اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخواست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که ایجاد حکومت موقت فاقد مشروعیت بوده و منجر به خونریزی خواهد شد. رئیس جمهور غنی روز جمعه در یک نشست مجازی که از سوی انستیتوت پژوهشی اسپن برگزار شده بود، با اشاره به پیامدهای جنگ‌های داخلی دهه 90 میلادی گفت که طرح حکومت‌های موقت در افغانستان ناکام بوده و این حکومت‌ها منجر به جنگ داخلی و خونریزی شدند. آقای غنی تماس مقام‌های حکومت جدید ایالات متحده به ویژه آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور را با مقام‌های افغان دلگرم کننده توصیف کرد و افزود که انتظار دارد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز با وی به زودی تلفنی صحبت کند. جزئیات این نشست مجازی را پس از خبرها خواهید شنید. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که حکومت بایدن وسعت عمل طالبان را به مفاد کلیدی توافقنامه صلح با ایالات متحده به دقت زیر نظر دارد. آقای سولیوان افزود که تصمیم در مورد سرنوشت حضور سربازان آمریکایی در افغانستان و استراتژی دیپلماتیک واشنگتن در قبال این کشور بر اساس نتایج همین بررسی گرفته خواهد شد. از جانب دیگر راب لودویچ سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده بر بررسی به گفته وی محتاطانه توافقنامه آمریکا طالبان و مقررات مربوط به آن توسط حکومت به رهبری بایدن تاکید کرده میگوید که در مورد تجدید نظر در سطح نیروهای آمریکایی در افغانستان بر اساس شرایط آینده هیچ تصمیمی گرفته نشده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در تماس تلفنی با شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش روی روند صلح در افغانستان صحبت کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه‌ای به روز جمعه نگاشته است که هر دو جانب در مورد ثبات در منطقه و روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور نیز صحبت کردند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
در اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده که آنتونی بلینکن در میان سایر موضوعات روی اهمیت ادامه مشارکت آمریکا و پاکستان در روند صلح افغانستان با آقای قریشی صحبت و تبادل نظر کرد. در این مکالمه تلفنی وزیر خارجه آمریکا روی حمایت قوی دیپلماتیک واشنگتن از روند صلح افغانستان و کمک به طرف‌های دخیل در مذاکره برای دست یافتن با تفاهم پایدار و عادلانه سیاسی و آتش بس دائمی و فراگیر تاکید کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده، آقای بلینکن با قریشی در مورد قضیه احمد عمر شیخ سید و سه تن دیگر که به جرم آدم ربایی و قتل دانیل پرل، خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال محکوم شده بودند، نیز صحبت کرد. و از حکم محکمه عالی پاکستان و آزادی احتمالی این زندانیان ابراز نگرانی کرده و گفته که آنان باید در قبال اعمال خود حسابده باشند.
عمران خان صدر اعظم پاکستان از حکومت و مقامات پیشین کشورش به دلیل دخالت در جنگ علیه تروریسم به رهبری آمریکا در افغانستان انتقاد کرده و آن را اشتباه بزرگ خوانده است. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تازگی گفته است که با پاکستان مشکل داشته و از گروه طالبان نیز خواسته است تا روابطشان را با پاکستان قطع کنند. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001، ایالات متحده جنگ علیه تروریسم را در افغانستان آغاز کرد و پاکستان نیز در کنار آن قرار گرفت، جنگی که در آن آمریکا رژیم طالبان را سقوط داد. بر اساس گزارش بخش دیوار صدای آمریکا، عمران خان طی یک بیانیه گفته است که پاکستان قبلا اشتباهات مرتکب شده و در جنگ‌های دیگران درگیر شده بود. او افزود که این جنگ پاکستان نبود و این کشور به دلیل فشار آنان در جنگ دخیل شد که به کشور پاکستان آسیب زیاد رسانید. آقای خان گفت که پاکستان در ازای دریافت پول به بخشی از جنگ‌های خارجی تبدیل شده است و باید از اشتباهات این رویکردهای به گفته وی نادرست درس بگیریم. این اظهارات صدر اعظم پاکستان در حال صورت گرفته است که حکومت افغانستان بارها پاکستان را به پناه دادن، آموزش و سپس اعزام جنگجویان طالبان برای جنگ در افغانستان متهم کرده است. ادعاهایی که پاکستان آن را همواره رد می کند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رسانه ها روز جمعه 29 جنوری از وقوع انفجاری در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو پایتخت هند خبر دادند. خبرگزاری رویترز به نقل شبکه های تلویزیون محلی هند گزارش داد که پلیس با تایید این انفجار گفته که بر اثر آن کسی آسیب ندیده، اما چندین موتر تخریب شده است. پلیس هند تحقیقات را آغاز کرده است. این انفجار در منطقه‌ای که به شدت تحت تدابیر امنیتی قرار دارد رخ داده است. امارات متحده عرب خواهان یک تلاش فوری دیپلماتیک برای ختم درگیری ها در لیبیا شده است. لانا نوسیبه سفیر امارات در ملل متحد روز جمعه گفت که این کشور آماده است با حکومت جدید ایالات متحده و سایر اعضای شورای امنیت ملل متحد کار کند تا صلح را در این کشور غنی از نفت شمال افریقا دوباره احیا کنند. اعلامیه سفیر امارات متحده یک روز پس از آن به نشر رسید که ایالات متحده آمریکا از روسیه، ترکیه و امارات خواست فوراً همان طوری که در توافق آتش بس خواسته شده مداخله نظامیشان را در لیبیا قطع کنند و حاکمیت لیبیا را در حالی که به سوی برگزاری انتخابات و ختم جنگ چندین ساله در حرکت است بپذیرند. و پژوهشگران دریافتند که صرف وقت زیاد در شبکه‌های اجتماعی بر سلامتی روانی و اعتماد به نفس نوجوانان تاثیر سو به جا می‌گذارد. پژوهش انستیتوت پالیسی آموزشی و پرنس ترست نشان می‌دهد که استفاده زیاد از شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر بدون در نظر داشته وضعیت روانی یک جوان سبب کاهش سلامتی و اعتماد به نفس شده و دختران در این زمینه در مقایسه با پسران بیشتر متاثر شده و احساس افسردگی و ناامیدی می‌کنند. این پژوهش جدید یافته است که از هر 7 دختر یکی آنها در سالهای اخیر دوره ابتدایی مکتب از صورت ظاهریشان ناراضی می باشند، اما در سن 14 سالگی این تعداد به 3 نفر افزایش می یابد و در اواخر سالهای نوجوانی علائم افسردگی نزد آنان به گونه گسترده بیشتر می شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به مطرح شدن خواستها مبنی بر کنار رفتن از قدرت و ایجاد حکومت موقت گفت که ایجاد حکومت موقت منجر به خونریزی در این کشور می شود. رئیس جمهور غنی در یک نشست مجازی که روز جمعه برگزار شد همچنین گفت که طالبان برای ملاقات با تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه بهانه تراشی می کنند. میرویس رحمانی در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید که ایجاد حکومت موقت فاقد مشروعیت خواهد بود و منجر به خونریزی در این کشور می شود. رئیس جمهور غنی روز جمعه در یک نشست مجازی که از سوی انستیتوت پژوهشی اسپن برگزار شده بود با اشاره به جنگ های داخلی دهه 90 میلادی گفت که تجربه حکومت های موقت در افغانستان ناکام بوده و این حکومت ها سبب بروز جنگ داخلی و خونریزی در این کشور شده است.
We need to learn from the past. It's not I them that the obstacle.
ما باید از گذشته درس عبرت بگیریم. من مانع در برابر روند صلح نیستم، چون من بزرگترین مدافع صلح می باشم. آیا کدام تصمیمه صرف نظر از این که چقدر دشوار بوده باقی مانده که برای صلح نگرفته باشم؟ مانند رهایی 400 عضو گروه طالبان که در جرایم سنگین دست داشتند و اکنون 90% آنان در خط اول جنگ حضور دارند.
رئیس جمهور غنی افزود که حفظ ثبات در افغانستان مستلزم یک روند منظم انتقال قدرت بوده و او صلاحیت منحل کردن جمهوریت را ندارد. اظهارات رئیس جمهور غنی در حال بیان می شود که شیر محمد عباس استانگزی معاون هیئت مذاکره کننده طالبان روز جمعه در یک نشست خبری در مسکو رئیس جمهور غنی را یگانه مانع فرارای صلح در افغانستان خواند و خواستار استعفای وی شد. اما رئیس جمهور غنی تاکید کرد که ایجاد حکومت موقت خلاف قانون اساسی افغانستان بوده و او به حیث رئیس جمهور مسئولیت حراست از این قانون را دارد. رئیس جمهور غنی همچنین طالبان را به عمل نکردن به تعهداتشان در توافق نامه صلح با ایالات متحده متهم کرد و گفت که نمایندگان این گروه در دوحه از 5 جنوری تا کنون برای ملاقات با تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان بهانه جویی می کنند. آقای غنی بار دیگر طالبان را مسئول افزایش خشونت‌های اخیر به ویژه قتل‌های هدفمند خواند و گفت که برای مقابله با این موج خشونت ها ایالات متحده و ناتو باید یک موقف قوی در ارتباط با روی کرده وابسته به شرایط اتخاذ کنند.
طالبان باید به خاطر ایجاد فضای خشونت مسئول قرار داده شوند. اگر طالبان مسئولیت ترورهای انفرادی را بر عهده نگیرند، جدی نگرفتن صلح و عدم تعامل آنان با ما در نفس خود یک مسئولیت است.
در این حال جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید روز جمعه گفت که حکومت جو بایدن و سطح عمل کردن طالبان را به مفاد کلیدی توافقنامه صلح با ایالات متحده با دقت زیر بررسی دارد. مشاور امنیت ملی قصر سفید افزود که تصمیم در مورد سرنوشت حضور سربازان آمریکایی در افغانستان و استراتژی دیپلماتیک واشنگتن در قبال این کشور بر اساس نتایج همین بررسی گرفته خواهد شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که گروه طالبان با تعهدات خود مبنی بر کاهش خشونت و قطع روابط با شبکه القاعده عمل نکرده و ادامه این وضعیت روند صلح را با مشکل مواجه خواهد ساخت. مشکلات فراراه مذاکرات صلح، اهداف اصلی طالبان از امضای توافقنامه صلح با واشنگتن و موقف و روابط آن با دولت افغانستان و اینکه طالبان روی چه موضوعاتی باید تمرکز کنند، موضوع مصاحبه همکار ما لیلا حبیب عظیمی با حیدر عدل، آگاه مسائل سیاسی مستقر در لندن است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
شما مستحضر هستین که جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که حکومت جو بایدن به توافقنامه‌ای که در ماه فوریه بین گروه طالبان و واشنگتن امضا شده وفادار میماند و این توافقنامه طالبان ملزم میسازد که حملات به نیروهای آمریکایی را متوقف بسازند و سطح خشونت‌ها را پایین بیارن. در این حال سخنگوی طالبان با بیان این که همه مواد توافقنامه با ایالات متحده آمریکا را عملی میکنند افزوده است که عملی نمودن پیمان دوحه یگانه راه حل معضله فعلی است. منظور طالبان از این گفته چیست؟ چی زمانی به تعهدات خود عمل کردند و آنها به چی موضوع اشاره میکنند؟
متاسف در 3-4 روز آخر که مشاهده هستیم مقامات دولت آقای بایدن متاسفانه صحبت‌های همنوا نداشتند، تا حدود متناقض است. مثلا مسئول امنیت ملی آقای جو بایدن گفت که ما باید این توافقنامه را کن، ما باید بازنگری بکنیم. در بالوی از او وزارت دفاع گفت که ما به این تعهدات خود استوار هستیم. به این خاطر زمان بکار است. به می دلیل هم مقامات دولت آقای بایدن خلیلزاد از سمتش دور نکردن و برعکس گفتن که اینا به کار خود ادامه بدن، به خاطر از این که بسیار مطالبی که پیش آقای خلیلزاد است که او را باید آقای خلیلزاد بر دولت بایدن گزارش بده. اصل متن توافق هیچ کس نمی فهمد، ولی ظاهر مسئله این نشان می دهد که بیشتر منافع آمریکا و خود طالبان در این توافقنامه گنجانیده شده و مد نظر گرفته شده. به اون خاطر دولت آمریکا هم بسیار با احتیاط می خواهد در این مسئله برخورد بکنه، چون سرنوشت ادبایش و اساکرش در بین افغانستان مطرح است و طالبان هم این نقطه فشار یافتن و میگن که اگر این توافقا عملی نشه به این معناست که گویا ما پس از سر دوباره عملات خود علیه اساکر امریکا و قوای امریکا که در افغانستان است از سر میگیریم.
امروز پنتاگون گفته است که عقب نشینی یا کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان منوط به تعهدات طالبان در حمایت از توافق صلح بوده و گفته است که کاهش نیروهای ما اکنون مورد بحث با متحدان ماست. در حکومت آقای بایدن هنوز هم در این قسمت تصمیم نگرفتند. آیا به نظر شما کاهش نیروهای آمریکایی باز هم صورت خواهد گرفت و این کاهش چه تأثیراتی را روی روند صلح خواهد داشت؟
هرگاه قرار شود که امریکایی‌ها در افغانستان بمانند، واضح است که ناتو هم در پلویشان قرار خواهد گرفت و اگر قرار شود که امریکایی‌ها افغانستان را ترک بکنند، در اون صورت مجبور است که ناتو هم همزمان با اینا افغانستان را ترک کنه، از اوکرشان و براین. اما ای که عواقب نیازی در قبال اوضاع داخلی افغانستان چی خواهد بود. ما امیدوار هستیم که برآمدن عساکر آمریکایی و ناتو از افغانستان طوری نباشه فقط به خاطر نجات خود کشور ما را ترک بکنن. واضح هست که ما آرزو داریم که حداقل کمک‌های خود را ادامه بدن و برای تربیع عساکر افغانستان و قوای مسلح ما اونا متخصصین خود را باید بفرستن، منظم باید دولت حمایت بکنن.
موقف طالبان را در این مقطع زمانی چگونه تعریف میکنین؟ آیا گروه طالبان و حکومت افغانستان به یک راه حل سیاسی از طریق ادامه مذاکرات صلح خواهند رسید یا خیر؟ رابطه‌شان با حکومت افغانستان چگونه پیش بینی میکنین؟ برای موفقیت گفتگوهای صلح طالبان نیاز به تمرکز روی چه امر بیشتر دارن؟
در رهبری طالبان و خصوص کسایی که در قطر موجود هستن یک دست بوجگیر احساس میکنیم در روزهای اخیر و اینا نارام هستن و خطا هستن که دولت آقای بایدن تغییرات در قطعنامه یا در این توافقنامه نبیاره و موقعیت و موضع طالبان در این مسئله ضعیف نشه و خواسته های طالبان امکان داره که برآورده نشه. به این دلیل اینا به صورت بسیار غیر مترتبه سفر کردن به ایران، سفر کردن به روسیه و طور نمایش دادن که خواستن یک نوع فشار ایجاد بکنن بالای دولت افغانستان و بالای دولت آقای بایدن که گویا اگر شما با ما توجه نکنین و به توافقاتتون که امضا کردن عمل نکنین و توجه نداشته باشین، ما باز هم راههایی داریم که به کشورهای دیگه مراجعه بکنیم و از اونا کمک بخواییم. این اما متاسفانه به صورت بسیار واضح ادعا کردن که هرگاه آقای اشرف غنی از قدرت کنار بره و استعفا بده، ما در اون صورت حاضر هستیم که با دولت افغانستان همکاری بکنیم و آتش بس هم بکنیم. و تجربه نشان داده که هیچ گاهی طالبان به حرف خود استاد نبودند. قطع جنگ از طریق از اینا ناممکن است. یگانه راه حل امی است که دولت آقای بایدن، جمع متحدینشان، فشار بالای دولت پاکستان، ایران و همسایه های افغانستان بیارن، تعهد بسپرن که اینا را تمویل نمی کنن. در اون صورت احتمال داره که با همین فشار طالبان هم عقب نشینی بکنن و مجبور به مذاکره شوند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اداره تنظیم خدمات مخابراتی برای اولین بار روند توزیع جواز فایبر شهری را در شهرهای بزرگ، مناطق و ولسوالی‌های افغانستان با هدف اتصال اینترنتی آغاز کرده است. همکار ما رویا زمانی مصاحبه با سعید شنواری، سخنگوی اداره، انجام داده است که با صحبت‌های آقای شنواری آغاز می‌شود.
این برنامه را به خاطر بلند بردن تقاضای خدمات اینترنتی ما شروع کردیم که به سطح خانه به خانه و شهر به شهر، ولایت به ولایت، دفتر به دفتر و مکتب به مکتب، حتی دکان به دکان و جاده به جاده این تمدید میشه و ما جوازش میدیم که در قدم اول بیش از 30 میلیون مردم کابل از آن مستفید خواهد شد و این را به شهرهای بزرگ مثل ننگرهار، کندهار، هرات این را ما تمدید میکنیم و در کتگوری اول کابل است، بعد از آن شهرهای بزرگ و بعد از آن ولایت درجه 3 یا ولایتی که دوردست هستند. اونجا ما به در پلان داریم که در 34 ولایت کم از کم به 60 شرکت ای جواز بتیم که اونا تمدید بکنن انترنت زیر زمین، مثلا فایبر نوری که خانه به خانه باشه و تمدید شوه و با دکان به دکان و دفتر به دفتر.
خیلی شماری کوالیتی یا کیفیت ای کارا را کی چک میکنه؟ چگونه بررسی میشه؟ اگر در این مورد هم معلومات بدن.
ای خدمات فایبر کس این معیاری و استاندارد میباشه.
خب.
ای با کوالیتی چی کم ضرورت نداره. خب. اما ما وسایل پیشرفته و تجهیزات از بیرون وارد می سازیم که ما ریگولیشن خوب بتانیم در عرصه فرکانسی، خدمات فرکانسی و دیگه. از این طریق از فایبر نوری انشالله که خانه به خانه 10 MB اینترنت توزیع خواهد شد که بسیار یک ظرفیت و کپسیتی بزرگ می باشد.
خب آقای شماری، اقدام چقدر میتونه که در رشد صنعت مخابرات افغانستان کمک شوه و مؤثر واقع شوه؟
این بسیار یک اقدام انقلابی است برای صنعت تکنولوژی و تلکام. ما خواستیم که یک اقدام بکنیم که سر فرکانسی ها فشار ما کم شوه و ما بتانیم که یک پشتیوانه برای فرکانسی، خدمات فرکانسی ما داشته باشیم. از این خاطر ما میخواییم که سر مایکروویو فشار کم شوه و مردم بتانیم که از فایبرم ای هم رواج شوه در افغانستان که از فایبرم استفاده بکنن در خانه، در هتل، در جاده ها و در جای دیگر.
آقای شنواری، استقبال شرکت ها از اقدام تا حال چگونه است؟
در حدود 10 شرکت از ما خواستن که ما جوازش بدیم و جوازش هم خیلی ارزان و فیش بسیار کم است. ما میخواییم که از این رو مردم سهولت های بیشتر داشته باشن، اما حتی شرکت ها هم. و این یک فرصت بزرگ در صنعت انفرمیشن تکنولوژی است برای سرمایه گذارای ما. به اونا هم علاقه خوبی دارن و ما در تلاش هستیم که امرای سرمایه گذارها و مردم ما و کسایی که اشتیاق و علاقه مندی دارن که در این عرصه انویسمنت بکنن، ما اونا را پریزنتشن ها را میتیم و اونا را میخواییم و دعوت میکنیم که بیشتر بفهمن. ریسرچ ما که در مورد کابل و ولایت بزرگ ما انجام دادیم، او را هم امرشان شریک میسازیم که چقدر مفید خواهد بود که جای اینا یا ولایت خود انتخاب میکنم و اونجا باز سرمایه گذاری میکنم.
خب از ایجاد شغلی هم شما یادآور شدین آقای شنواری؟
فعلا در عرصه فایبر بیش از 1500 هموطنهای ما مصروف کار هستن و انشالله اگر فایبر شهری تمدید شد این کپسیتی هم بالا میره و مردم ما کاروبار برای خود پیدا کرده میتونن و صنعت دیجیتالی و محتویات دیجیتالی بسیار گسترش خواهد یافت.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
به صدها هزار از اتباعی روسیه در بیشتر از 120 شهر و قصبات این کشور از سنت پیترزبورگ و ماسکو گرفته تا آرتسوکس، یوژنو، سخالینسک در شرق در آخر هفته 23 جنوری گرد همایی های اعتراضات مسالمت آمیزشان را در برابر بازداشت الکسی ناوالنی رهبر مخالف دایر کرده و خواستار رهایی وی شدند. ناوالنی که یک حقوقدان و فعال مخالف فساد است در 17 جنوری توقیف شد. بازداشت او در میدان هوایی شوری میتیه و بعد از بازگشت او به روسیه از آلمان که در آن دوره نقاهت خیش را از مریضی که به سبب مسموم شدنش با گاز اعصاب بود سپری کرد به وقوع پیوست. بازداشت او که به طور زنده از سوی ژورنالیستان مستقل پخش شد سبب شد تا بزرگترین اعتراضات گسترده بدون مجاوز را در دوره کاری ولادیمیر پوتین دامن بزند. ایالات متحده حقوق تمام مردم برای اعتراضات مسالمت آمیز و آزادی بیان را مورد حمایت قرار می دهد. این مطلب را ربیکا راس، سخنگوی سفارت ایالات متحده در ماسکو بیان داشته افزود، اقداماتی را که مقامات روسیه اتخاذ کردند این حقوق را سرکوب می کند. پاسخ پلیس در ابتدا نسبتاً خاموشانه بود، اما وقت ازدحام اعتراض کنندگان ازدیاد یافت و نخواستند پراگنده شوند، پلیس مسلح شورش به صورت تصادفی مردم را از صفها خارج کرده دستگیر می کردند و باز با خود کشان کشان می بردند. در سرتاسر کشور به مراتب بیشتر از 3700 تن را بازداشت کردند. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت مساعی دوامدار برای سرکوبی روزها برای اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی بیان، توقیف الکسی ناوالنی رهبر مخالف و سرکوبی اعتراضاتی را که به دنبال آن رخ داد نشانه های آزاردهنده است از محدودیت های بیشتر بر جوامع مدنی و اساسات آزادی ها. حقوق روسها برای اجتماعات مسالمت آمیز و اشتراک در انتخابات شفاف و عادلانه نه تنها در قانون اساسی کشور مندرج است، بلکه در تعهدات OSCE، اعلامیه جهانی حقوق بشر و مکلفیت های این کشور در برابر پیمان های مربوط به حقوق مدنی و سیاسی نیز شامل می باشد. پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، می گوید ایالات متحده از مقامات روسی می خواهد تا تمام کسانی را که برای احقاق حقوق جهانی گرفتار شدند از بند رها کنند و آزادی بدون قید و شرط الکسی ناوالنی را حتمی سازند. ما از روسیه می خواهیم تا با تحقیقات جامعه بین المللی همکاری کامل نموده تا چگونگی مسموم ساختن ناوالنی را معلوم کرده و استفاده از اسلحه کیمیایی را در خاک خود شرح دهد. ایالات متحده شانه به شانه با متحدین و شریکانش در دفاع از حقوق بشر ایستاده است، خواه این در روسیه باشد یا هر جایی که این حقوق نقص می گردد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، چندین پالیسی مراقبت‌های صحی حکومت ترامپ را و شمول سیاست‌هایی که دسترسی به سقط جنین را در داخل و خارج از ایالات متحده محدود می‌ساخت تغییر داد. برگردانه در یک گزارش صدای آمریکا را از من سحر عظیمی بشنوید. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه یک فرمان اجرایی را امضا کرد تا دسترسی به خدمات ولادی را در داخل و خارج ایالات متحده گسترش دهد. این فرمان شامل لغو پالیسی مکزیکو سیتی است که به قانون جهانی گک معروف است. این اقدام که از سال 1984 از زمان رسالت جمهوری رونالد ریگن به این سو توسط رؤسای جمهور جمهوری خواه حمایت می‌شد، بودجه فدرال ایالات متحده را برای سازمان‌های غیر دولتی مربوط خدمات و مشاوره و حمایت از سقط جنین یا گسترش خدمات سقط جنین در خارج از کشور مانع می‌شد. جو بایدن در رابطه گفت:
فرمان دومی را که من امضا می کنم مربوط به محافظت از صحت‌مندی و سلامت زنان در داخل و خارج کشور است و تغییراتی است که در ماده دهم این مصوبه با سایر موارد ایجاد شده و می تواند دسترسی زنان به مراقبت های صحی مقرون با صرفه‌جویی را احیا کند، زیرا این امر مربوط به حقوق تولید مثل است.
رؤسای جمهور پیشین دموکرات از جمله بیل کلینتون و باراک اوباما این قانون را لغو کردند که این قانون زنان و دختران را در سراسر جهان از دسترسی به مراقبت‌های صحی مهم محروم می‌سازد. شینا گودمن از انجمن مشارکت ملی برای زنان و خانواده‌ها می‌گوید:
هر زمانی که خدمات مراقبت‌های صحی دوره هم و شمول مراقبت‌های مربوط به سقط جنین چه در سطح جهانی و چه در داخل کشور کاهش یافته و تضعیف می‌شود، سلامت تی مردم در معرض خطر قرار می گیرد. حتی امنیت اقتصادی مردم و زندگی افراد نیز مواجه با تهدید می گردد.
بایدن همچنین محدودیت‌های داخلی سقط جنین اداره ترامپ را لغو کرد. سقط جنین در ایالات متحده قانونی است، اما دسترسی به آن در حکومت ترامپ دشوارتر بوده است. ماری شاک، عضو شورای بررسی خانواده، می گوید:
اگر واقعا بتوانیم این موارد را محدودتر سازیم، گام شگفت انگیز خواهد بود. اما متاسفانه در تحت اداره بایدن، من فقط می‌بینم که وای برای تصویب قوانینی که برای زنان حق بیشتر انتخاب را در مورد سقط جنین می‌دهد، تلاش می‌کند.
در یک اقدام دیگر برای لغو سیاست‌های ترامپ، رئیس جمهور جو بایدن فرمان‌هایی را برای گسترش دسترسی به برنامه‌های بیمه صحی فدرال یا مدیکید و قانون مراقبت صحی اوباما که به اوباما کر معروف است صادر کرد. آقای بایدن گفت:
اساساً بهترین راه برای توصیف آنها جبران خسارت است که ترامپ وارد کرده است.
طبق بنیاد ارائه کمک‌های خانواده کایزر، تقریباً 15 میلیون آمریکایی که بیمه صحی ندارند می‌توانند از گسترش این برنامه‌ها بهره‌مند شوند. در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.